بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع نعمه كلها، الصلاة والسلام على سيد البشر وعلى الأئمة الاثنى عشر. اللهم أنطقني بالهدى، اللهم أنطقنا بالهدى وألهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرضى واسلك بنا الطريقة المثلى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. ابتداء شكر گزاری از خدای توانا که به ما عمر داد و سلامت تا در حوزه عظیم علمیه قم مشغول انجام وظیفه شویم. وله الشکر علی نعمائه. و یقول زین العابدین علیه السلام: الهی که اشکرک و شکر لک یحتاج الى شکر و کل ما قلت لک الحمد وجب لی ان اقول لذالک لک الحمد. آقا بشینید شما. و کل ما قلت لک الحمد وجب لی ان اقول لک الحمد. شکر او را و تبریکات صمیمانه راجع به تولد بزرگترین موجود عالم امکان و خلقت، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ضمناً اعتذار از اینکه من دوست دارم ایستاده با دوستان صحبت کنم، در حضورشون ایستاده باشم، لکن مزاجم وفا نمی کند و نشستم در حضور. چند جمله مربوط به ولادتی که نزدیک می شود مناسب است صحبت کنم. و باز این نکته را قبلا عرضه بدارم، برخی از دوستان گویا در نظر شریفشون هست که ما درس اخلاق بگوییم، درس اخلاق، و درس اخلاق با وعظ اخلاقی، با خطابه اخلاقی فرق داره. درس اخلاق این است که انسان بحثی از ابحاث اخلاقی را با تعیین موضوع و محمول و غرض عنوان کند. علم اخلاق علمی است دارای موضوعی و اون روان انسان، روح انسان. موضوع البحث در علم اخلاق روان است. مسائل اخلاق هم عبارت از صفات حسنه و رذیله، فضائل و رذائل که بر این موضوع عارض می شود. این هم مسائل اخلاقه. در این علم اخلاق بحث می کنند در این که این صفات چگونه عارضه بر موضوع می شود و چگونه می شود صفات فاضله را در این موضوع ایجاد کرد و ادامه داد، یا چگونه می شود که صفات رذیله را از این موضوع دور کرد و ازاله کرد و ابطال کرد. بحثی در این باره مفصلاً بحث میکنن، ریشه یابی میکنن، هر صفتی از صفات فضیلت و رذیلت را ریشه یابی میکنن، علل وجودش بیان میکنن، اسباب ازاله و اسباب ادامه او را بیان میکنن. یک بحثی میشود، مطالب علمی بسیار خوب. اما مسئله اخلاق، مسئله بعض اخلاقی، وضع اخلاقی مطلب دیگری است که باید وضع اصلا معناش اینه که روح را نسبت به غفلات خود متنبه کرد، انسان را به روح خودش متوجه کند. گوینده انسان از همه چیز قطع نظر کند، به سوی خودش نگاه کند و به غفلات خود متنبه بشود. نسبت به گذشته ها و آینده خود دقت نظر کند و بررسی کند، موجودیت خودش را دریابد، نقایص خودش را متوجه شود، نسبت به نقایص خودش پشیمان شود، نادم شود و در صدد تکمیل نقایص خیش برآید و کمالات خود را نیز متوجه شود، نسبت به کمالات خیش شکر گذار باشد و در صدد تکمیل کمالات برآید و بالاخره تنبهی از غفلتها و بیداری از نومهای مختلف برای او حاصل بشود و حرکتی بکند و رو به سوی کمالات بگذارد. این یه مطالبی است که در وعظ اخلاقی گفته می شود و من معتقدم که دوستان با هم دیگر که می نشینند، گوینده ها که به عنوان بحث اخلاقی بحث می کنند، یک چنین نتیجه را اگر بگیرن بیش از نتایج دیگر نافع است که انسان در حالی که در یک جا نشسته و متوجه مطالبی است، نیم ساعت و یک ساعت وقت مصرف می کند و عمر پس از تمام شدن در خودش یک حالت دیگری ببیند، حالت ندامتی که چرا من ناقصم و چرا کمال پیدا نکردم. حالت کمال خودش را اگر درک کرد، شکر گذار باشد که تکمیلش کند. و به هر حال تبریک برای ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم عرض می کنم به خدمت همه مسلمین جهان و انسانها. چند نکته راجع به اون حضرت عرض می کنم و سپس اون هدفی که دارم و خواندن چند تا روایت است که شاید از خوندن او دلی متوجه شود و توجهی به عالم دیگر. ابتداعاً این مطلب روشن است که رسالت، نبوت، ولایت، امامت، حاکمیت بر جامعه جزء احکام وضعیه قابل جعل است. شما در اصول و در فقه خوندید اینا امور اعتباریت قابلت للجعل، انشا می کند اون کسی که من بیده الاعتبار است، انشاء ولایت، انشاء رسالت، انشاء امامت، حاکمیت، امور انشائی است. رسالت و نبوت و ولایت یک پیغمبر و امامی با جعل و انشاء الهی انشاء می شود. انا جعلنا کر رسولا که می گوید انشاء رسالت می کند. جعلتو که خلیفتن فی الارض، انشاء خلافت و انشاء حاکمیت میکنه. لکن این عنوان رسالت و ولایت و امامت که بر افراد از طرف الله انشا می شود و این منصب والایی که به کسی داده می شود، معلول جهات روحی و عظمت و کمالات روحی باید باشد که در اون موجود باشد. بنابراین پروردگار اگر بر یک عده انشاء رسالت کرده و منصب امامت داده، ابتداعاً اونها را از نظر شرایط این عنوان تکمیل کرده، خلقت او را طوری ایجاد کرده که بتواند این بار سنگین را برداره. پس از ابتدا لیاقت ذاتی در وجود اقدس پیامبر ایجاد شده، ایجادش کرده. در ساختمان این وجود اقدس لیاقتها و کمالها و صلاحیتها را به عنوان تکوین ایجاد کرده که مسئله قابلیت تکوینی بتواند موضوع باشد برای جعل عنوان انشائی و تشریعی. فلذا شما میبینید که از ابتداء خلقت اون وجود اقدس یک کمالاتی از او ناشی میشه و ظهور پیدا کرده ربطی به مسئله انشاء رسالتش نبود. و این مسئله هم ممکنه در ذهن شریف دوستان پیدا بشود که چگونه این امتیاز ذاتی را به او داده است و بر دیگران نداده است. و این امتیازاتی است که شاید بتوانیم بگیم که چرا این امتیاز را به عده‌ای می‌دهد و به عده‌ای نمی‌دهد، و این جبر است در عالم خلقت. این که خیلی روشن از شما مسئله جبر را حل کردید و گفتید یک جبری که مقابل تفویض مورد رد علما هست و ما او را باطل میدونیم، اون جبر در امورات تکوینی نیست، اون جبر در افعال است. اونی که قبیح هست، خدا مجبور کند موجود مختاری را درباره افعال اختیاری او، افعالی که از یک انسانی باید تحت اراده و اختیار او سرچشمه بگیرد، راجع به اون افعال، افعالی که اون افعال برای انسانی مسئولیت و کتک ایجاد می کند، در اون افعال جبر اگر باشد اشکال و ظلم است. افعالی که به وسیله اون اعمال انسان بهش تحسین می کند و به مثوبت می رسد، در اون افعال اگر چنون چه جبر باشد لغویت لازم میاد. پس مسئله جبر و تفویض، جبر مربوط به افعال مکلفینه. مکلف باید در اون افعالی که به وسیله او ثواب و عقاب میبرد مختار محض باشه. انسان راجع به افعالی که ایجاد میکند باید مختار محض باشد تا بر او ثواب بدهن یا بر او عقاب بکنن. اما مسئله خلقت سر تا پا جبر است. نه فقط ما میگوییم در خلقت جبر جایز است، بلکه در خلقت جبر واجب است. اون خالقی که از مصالح و مفاسد عالم تکوین اطلاع دارد، او باید در این عالم تکوین امتیازات قائل بشه. اون کسی که این ساختمان عظیم را درست می کند، او باید امتیاز قائل بشد که یک طرف ساختمان اتاق مجهز و زیبا باشد و در جای دیگر هم یک جای غیر زیبا. پس بنابراین در عالم تکوین خالق و تکوین جبر دارد، یعنی موجودات را از نظر خلقت به اختیار خود که نیافریده است، و باید یک عده‌ای را نبوغ ذاتی بدهد، چون بار مهمی بر دوش او می‌خواهد بگذارد. پس این نبوغ ذاتی را از ابتدا ایجاد کرده است. روی این نبوغ ذاتی، روی این قابلیت، در تمام عالم خلقت یک وجود ارشد وجودات است و افضل موجودات است و سید المرسلین بودن را بر این وجودی که از نظر خلقت افضل هست، این عنوان را به او عنایت کرده. پس بنابراین مسئله رسالتی که به دوش مبارک اون حضرت گذاشته شده، این عنوان انشائی و منصب انشائی و جعلی که با انا جعلناک و امثال او انشا می شود، روی اون نبوغ و کمالات ذاتی است که از بچگی در این موجود هست و بوده و دیده شد. و این که از یک پستان مادر شیر می‌خورد و دست به پستان دیگر نمی‌زند، این از ابتدا می‌خواهد بگوید من از حالا در نبوغ ذاتم مسئله عدالت ثابت است، زیرا که می‌دانم من رفیقی دارم و هم رضایی دارم که او هم باید شیر بخورد، پس من باید عدل و انصاف را مراعات کنم. و اگر چنون چه مادر می‌خواهد او را کودکی تازه مولود در قنداق بپیچد و باز کند، فرشته موظف است بر اینکه او را حفظ کند و او را ستر کند و معایبش پیدا نشود. این نبوغ ذاتی او حکایت می کند که من به عنوان یک فرد لایقی که بر دنیا عفت می آموزم موجود شدم. تمام ذرات حرکت های تکوینی اون حضرت درس است برای عالم انسانیت، اگر زیر ذره‌بین کمالات انسانی و دقتها قرار بگیره. این یه مسئله است، نکته است راجع به وجود اقدس اون حضرت. نکته دیگر درباره احکامی است که اون حضرت عمل میکرده. از ابتدا ظاهراً این نکته باید معلوم باشد که چنین نیست که احکام الهی پس از اینکه پیامبر اسلام به مرحله نبوت رسید احکام از آسمان نازل شد، واجبات و محرمات و مباهات و احکام تکلیفیه و احکام وضعیه کلها برای اون حضرت نازل شد. نه، احکام الهیه، مگر ما چند تا احکام داریم؟ واجبات و محرمات، عباداتش همش 10 قسم عبادات داریم. شما کتب فقهیه را ملاحظه کنید، از 52 کتاب 10 تاش مربوط به عبادات است. این هست که از طرف الله باید بیاد. ما باقی موضوعاتی است که احکامش هم از قدیم الایام بوده. همین احکام وضعی و تکلیفی هم از قدیم الایام بوده است و پیامبر گرامی او را تکمیل کرده. یعنی خود اون حضرت هم در ابتدا قبل از اینکه به مرحله رسالت برسد او عامل بوده به احکام. منتها علما در اینجا بحثی دارن که آیا به شریعت حضرت ابراهیم عمل می کرده؟ چون محیط مکه شریعت ابراهیم و از نسل ابراهیم بوده و محیط تشریعی نبوت موسی و عیسی علیهم السلام محیط دیگری بوده و به مکه نیومد. یا به شریعت حضرت عیسی عمل می کرده، زیرا که پیامبر مبعوث قبل از خود او عیسی بوده، یا به مستقلات عقلیه خودش عمل می کرده، اونقدر نبوغ فکری داشته است تواند امهات احکام را خودش درک کند. در بعضی از زیارت داره که المفوض الیه دین الله، از برنامه الهی تفویض شده بر او. یکی از ولایتهای پیامبر گرامی چنونچه ولایت بر نفوس ملت داره، النبی اولا، و چنونچه ولایت بر اموال خاص مردم دارد و چنونچه ولایت بر اموال عامه دارد، همچنین او ولایت بر احکامم داره. مجموعه احکام را پروردگار تحویل او داده، به اجازه تصرف در اون احکام داده. بنابراین او ولایت بر احکام دارد. یکی از ولایت‌های او ولایت بر احکامه. یعنی این مقدار نبوغ داشته است و شما در فقه موارد زیادی پیدا می‌کنید که پیامبر گرامی حلال کرده و حرام کرده و واجب کرده. کل مسکر را پیغمبر گرامی واجب کرد. در نمازهای یومیه ما که مهمترین اعمال ماست، 10 رکعتش ما فرضه الله است، 7 رکعتش ما فرضه الرسول است، او واجب کرد. سدس را برای جده او واجب کرد، او تشریع فرمود و امثال اینها. وقت بعدن تشریع او را خداوند امضا کرد. یعنی این مقدار نبوغ فکری داشته است که احکام جعل کند، قوانین جعل کند. جعل قانون از مهمتر مطالبی است که متفکرین عالم در اش عاجزند و نمیتونن درست تشریع کنن. امروز تشریع و فردا تخریب میکنن. اما او نبوغ فکری این رقمی داشته است که برخی از احکام را جعل کند، فلذا جعل میکرد و خداوند تصویب میفرمود. پس او استقلال فکری داشته، همون وقتم لازم نبود که دین او خودش مستقلاتی داشته و به او عمل میکرده. و پس از نزول احکام انکشف به این که اون چی که طبق مستقلات عقلی عمل کرده مطابق همون بوده که خداوند در لوح محفوظ تصویب کرده و بعداً به وسیله جبرئیل به او ابلاغ کرده است. این مطلب مطلبی است که درباره وجود اون حضرت هست. پس می توانیم بگوییم به این که او به مستقلات عقلی عمل می کرده، ولی اقوال همین است که نخیر، آبای حضرت از اوصیای حضرت ابراهیم بوده و دین ابراهیم باقی بود در میان خصیصین ملت تا وقتی که به حضرت پیامبر اسلام رسید و او هم عمل می کرده تا اون وقتی که شریعتش آمد. جمله دیگر باز راجع به این موضوع، البته تغییراتی هم داده است. مثلا قبلن تزویج نامادری، یعنی زوجت الاب بعد از فوت اب، برای مردم جایز بوده، نهیش کرده. جمع بین الاختین بوده، نهیش کرده. و تزویجی بنت الاخت برای اونها جایز بوده، حضرت نهیش کرده. این تغییرات هم داده شده است. نکته دیگری که درباره او هست، شما در قرآن مجید هم میخوانید که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به این مرد شعر نیاموختیم و سزاوار نیست این انسان شعر بگوید. اصلا اسلام درباره شعر نظریه‌ای دارد. در برخی از روایات از شعر تعریف شده و پیامبر گرامی گاهی می‌فرمود ان من الشعر لحکما لحکمتا. برخی از اشعار سرتاپا حکمت حکم است و گاهی هم می‌فرمود به این که لأن یمتلی بطن الرجل قیحا خیر من ام یمتلی شعرا، شکم یک انسانی مملو از قیح باشد و مرض استسقا مثلا بگیرد، نیکوتر از این است که مغز او پر از شعر بشود. گاهی مطالبم هست. منتها شعر خودش فی نفسه اینطور نیست که کمال باشد یا نقص باشد. زو جنبته اینه. شعر یک نعمتی است، یک قریحه خاصی است در انسانی که خدا وقتی که او را می‌دهد تا در چه مصرف کنه. گاهی مثل فرزدق با یک شعر یک ملتی را منقلب میکنه. هذا الذي تعرف البطاء وبطاءته والبيت يعرفه والحل والحرم، با یک قصیده فرزدق به وسیله یک قصیده معرفی وجود اقدس زین العابدین را به اونها کرد به اهل شام و با او همون قضیه و همون عظمت را نگه داشته. حال برای خاطر این شعر، شعر گاهی اینجوره، گاهی هم نه. شعر سبب میشد به این که انسان حقایقی را منکر بشد، مطالبی را. این آقای دیوان امیر معزه میبینید سر تا پا شعر است، شعر بسیار جالب و خوب، اما همه در تعریف افراد دولتی و ظالم‌ها و قلدرها و امثال اینها در اونجا مطرح میشه. این که پیامبر گرامی و ما ینبغی له شعر، این برای این است که چون شعر یک قریحه است که برای شخص عوام هم گاهی خدا اون قریحه را میده، سوادم نمیخواد، طوری اشعار میگوید که بهتر از اونی که نبوغ در یک فکری دارد. اون شعر را به اون نیاموخ که نگوین این کتاب شعر است. و از ابتدا روشن بود. گاهی هم یک بیت حضرت میخوند تغییرش میداد، میگفتن آقا شاعر اینجوری نگفته. میفرمود بله، اما ما ینبغی للشعر. به هر حال از این جمله استفاده نشود که شعر خیلی بده، هر که قریحه شعری دارد خدا یه نعمتی خوبی بهش داد، منتها در استعمالش بکوشد نیکو استعمال کند و در حکمت استعمال کند. و اما اون چه که چند کلمه از فرمایشات او عرض کنه، به وسیله هر چه ما از ائمه علیهم السلام نقل کنیم، غیر از این که از خود اون حضرت بلا واسطه نقل کنیم، همه را از او نقل کردیم. ما سلسله سندمون یکیست. برادران تسنن به ما ایراد نگیرد که در یک مجمع بزرگی ایرادی که به ما گرفته بودن این بود که شما روایاتی که نقل می کنید متاسفانه به پیغمبر گرامی نمی رسه. شما روایاتتون میره منتهی میشه به یکی از این 12 نفر، اونجا قطع میشه، اون طرفش نقل نمی کنید. اما ما روایات را متسلسلا می بریم، می رسانیم به اکرمه، به عبدالله ابن عمر، به عثمان، از او به پیغمبر، می رسه به پیغمبر. اما شما روایاتتون در می رسه به امام موسی بن جعفر و امام کاظم و امام صادق، اونجا می مونه. به این اشکال به ما وارد نیست. این همین مطلب است که یه وقتی به امام باقر کی بود عرض کرد که یا ابن رسول الله، شما همین جور داره روایت برام میخونید، نمیگین این روایت به چه سلسله سندی به شما رسیده؟ فرمود من یک سلسله سند بگم که اون چه که ما میگیم همه با این سلسله سند ما رسیده. من نقل میکنم از پدرم علی ابن الحسین، او از پدرش حسین ابن علی، او از علی ابن ابی طالب، او از پیغمبر گرامی، او از جبرئیل، او از لوح، او از پروردگار. سلسله سند ما همش این یه سلسله است. اینجوری یک است. حالیزا در روایات داره که شما در هیچ تیپی این مطلب را نمیبینید. در هیچ ملتی، در هیچ رؤسای متسلسلی شما اینه نمیبینید که اولشون با آخرشون همشون یه حرف بزنن و 12 نفر و 14 نفر یک نفر باشن. به هیچ یک از حرفها با هم مخالف نباشن. فلزا میفرماد از هر کس از ما شنیدید به دیگری هم نسبت بدید. روایتی از امام کاظم علیه السلام است، بگید قال علی ابن الحسین علیه السلام. روایتی از امام جواد شنیدید، بگو قال امیر المومنین علیه السلام. این همه قالها یکیست، اولونا اوسطونا آخرونا واحد. پس هرچی بگوییم از اون حضرت گفتیم. و قال النبی الاقدس اعرض نفسك على کتاب الله. ای انسان، این آینه بزرگ را به دست بگیر. اعرض نفسك على کتاب الله، خود را در برابر این آینه بزرگ نگه دار. و همچنون که آینه قیافه و زیبایی و زشتی صورت ظاهری خودت را بر تو مجسم می کند، این آینه کمالات و زیبایی ها و زشتی های روح را بر تو مجسم می کند. خودت را بر این کتاب عرضه بدار. این خطاب مال فرد نیست، این خطاب مال جامعه است. ای انسان‌های گم کرده، گم شده از راه، اعرضوا انفسکم علی کتاب الله. ای دنیا، بیایید این کتاب را بگیرید، خودتون را بر این کتاب عرضه بدارید، ببینید چه شده اید، مسخ شدید، از انسانیت بیرون رفتید. فین کنت فین رأیت نفسک سالکن لسبیله. اگر میبینی اون راهی که این کتاب گفته، اون راه را داری میروی. آمرن بما امر به، خائفن مما خوفه، مؤتمرن بما امره، منزجرن اما نها. اگر دیدی دستورات او در دل تو پیاده میشود، اگر دیدی این کتاب در روحت پیاده شده، اگر دیدی کتاب مجسم الهی است. من سراغ دارم از آقایون طلابی که از وقتی که ما وارد مدرسه شدیم، از اون حدودها طلبه هایی وارد می شدن. برخی از اینها را می دیدم هرچه تعلم به علم پیدا می کنه، همونقدر تکامل پیدا می کنه و در روحش اثر می کنه. مزاج قابله، هر غذای مناسبی میخورد یک رشدی در بدن پیدا میکنه، هرچه تحصیل میکند این قوی تر میشه، نیرومندتر میشه، کمالاتش اضافه میشه. رفته رفته حالا هم هستن از اونها کسانی که میتوانم بگویم درباره اونها این جمله را که پیامبر گرامی نگاه کرد به عمار، فرمود ملع من قرنه الی قدمه ایمانا. ای وای بر من، آیا درباره ما هم چنین میگوید اون آقا؟ اگر از حضرت بقیت الله بپرسن که فلانی چجوره، چه میگوید درباره ما؟ اگر بگوید ملع من قرنه الی قدمه ایمانا، چه سعادتی بالاتر از این. من یک روز یک مطلبی را خواستم در ملأ عرضه بدارم و نگفتم، به اینجا میگویم. من دوست دارم وقتی که ببینم محمد ابن عثمان نایب حضرت بقیت الله که روزی 1 ساعت و 2 ساعت به حضورش مشرف میشه، اونجا میخواد تشریف ببره، میگویم کجا میری؟ میخوام برم پیش حضرتش. روز 1 ساعت باید برم کاغذها را، نامه ها را، چیزها را نشون بدم. وقت میگم چند دقیقه میخوای اونجا بشینی؟ 1 ساعت. میگم آقا، تو را به خدا 65 سال از عمرم را به شما میدهم، اون 1 ساعت را به من بده. من همه این 65 ساعت را، سال را به شما میدم، اون 1 ساعت را به من بده، من برم اونجا میشینم. میشینی جلوان حضرت نگاه میکنی، به قیافهش، به صورتش نگاه میکنی، حرف میزنه میشنوی، بله. ما یه ساعت بده به من، همه عمر رو به شما میدم. چرا؟ علت داره. از نگاه به صورت شریفش و جمالش اگر نگاه کرد به شما و تبسم کرد، از اون تبسم سعادت دنیا و آخرتت را بخوان. اگر ابوسن و غمترین نگاه کرد، شقاوت خود را ببین و توبه کن و برگرد و انسان کامل باش. و آیا اگر به من نگاه کند متبسم می شود که دنیا از آن من خواهد؟ اگر چنین باشد والله دنیا از آن من است و فوق او نعمتی و سعادتی تصور نمی کنم. و اگر نگاه کند و جواب سلامم را نگوید، ولی میگویند اونها مقامشون بالاست، اما تا من چه انسانی باشم؟ قیافه او کتاب الله است، سخنان او کتاب الله است. اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را بر کتاب الهی عرضه بدار. فَإِنْ كُنْتَ مُعْتَمِرًا بِأَوَامِرِ الْكِتَابِ، اگر دیدی کتاب دستور میدهد برو میروی، اگر دیدی کتاب میترساند میترسی. وای بر انسانی که کتاب الله را بخواند و اونجا ببیند که نوشته است اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. ای بشر، پیش ماها قضایی هست که وقتی که به اون نگاه کنی و کاسه او را در مقابلت بگیرن گوشت صورتت میریزد. ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه، غصه یعنی گلوگیر میشه. اگر چنین کتابی را ما بخوانیم و در ما اثر نکند و اثر نمی کند، ولی عذر ما این است که خدایا درست معنای این عربی ما عربی بلد نیست. وقت اشکال در اینه که یک کتاب آسمانی برات وارد شده، یک کتاب آسمانی غیر محرف صحیح بیشتر نداریم، یک عمرم درباره او مصرف میکنیم. آیا به اینجا رسیدی که هر کجاشو واکنن اقلا لغتاش عبارتش بتونی بفهمی چیه؟ اون حقایق و دقایق و بتون سبعه و بتون هفتادگانه جای خودش محفوظ. آیا هست میان ماها از کوچک و بزرگ هر کجای این کتاب را باز کنی خوب معنا کنه، ظاهرش معنا کنه؟ اعرض نفسک فإن کنت خائفا مما خبفک، زاهدن مما زهدک، از اون چه که او گفته دور شو دوری. انسان متخلق به اخلاق الله، از اون چه که گفته دور شو دوری. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، این خطاب عالمی تمام انسانهای متحد و مسئوله. چقدر چشم دوختید به این زر و زیور دنیا؟ یکی از کمالات انسان خالص اینه که دنیا در نظرش جالب نباشه. من گاهی فکر میکنم، قصه میخورم و توبه میکنم، استغفار میکنم، خدایا چه مرضی گرفتم که این دنیا به هر چی که زیبا میگوین نگاه میکنم در نظر من جالبه. چرا؟ چرا اینها در نظر من جالبه؟ و چرا در نظر علی جالب نیست؟ چرا در نظر پیامبر جالب نیست؟ استخوان مرده میته مردار را به دست کسی بدن اضطرارم بخوره چگونه است؟ این دنیای جالب ما در نظر علی بن ابی طالب اونطوره و در نظر ما جالبه، از خانه خوب، از زندگی خوب، از لباس خوب، از پول، از ثروت خوشمون میاد. ای آقا مریضی، والله مریضی، مریض. فلذا مرحوم فیض میگوید و بالجمله کل من علی وجه الارض مرضا و کل من فی تحت الارض موتا. مردم دو قسمن، یا موتان یا مرضا. در خلال اینها میتوانی یک چند نفر زنده و بیدار و سالم پیدا کن. اعرض نفسک علی کتاب الله فإن کنت زاهدا فی ما زهده، خوشت نمیاد از اون چه که علی خوشش نمیاد، خوشت نمیاد از اون چه که پیغمبر گرامی وقتی که پرده را میبیره آویزان شده، عایشه و حفصه و دیگران پرده، میفرماد غیبی تو نهج البلاغه است، غیبی هنی فانه یذکرون دنیا، اینه ببر اون ور زاهدن فی ما زهده، اگر چنینی اعرض نفسک علی الکتاب فاثبت وشکر و ابشر، فاثبت و ابشر، اون وقت ثابت قدم باش. اگه چنین حالی پیدا کردی، کسی که وارد تحصیل شدی، دانشجو، دانش آموز، طلبه، محصل، روحانی، باید آنچنان باشی که زخارف دنیا در مقابل نظرت بد جلوه کند. اگه چنین روحی پیدا کردی، دیگه مثل اون آقای قاضی پس از 2-3 سال قضاوت، کاخ مرمر برای تو پیدا نمی شود. و من سراغ دارم کسی را که مدتها در یک جایی امام جمعه یک شهری، امام جمعه شهرستانی، به یک اتاقکی اجارهی قانع بود، اما مسجدش پر و ملت راغب، اون دیگری آمد و کاخ ساخت، اونجا مجلل شد، مسجد خالی. چرا تبدیل کردی این حیات دنیوی را به موت دنیا؟ چرا این همه اسیر نفسی؟ چرا بر خودمون، در خودمون مطالعه نمی کنیم؟ بیستید در نیمه شب دست به دعا بردارید، آقایی که میل کمالات داری، میخوای انسان کامل بشی، مناجات دوم را از مناجات خمسه اشهر در نیمه شب با خدا سخن بگو، خاطب ربک واسأل من ربک، الهی اشکو الیک نفسا بالسوء اماره و الی الخطیعه مبادره و بمعاصیک مولعه ولسخطک متعرضه، با خودت خطاب کن، عاتب نفسک، خاطب نفسک، امید است ان شاء الله، اعرض نفسك على كتاب الله فابشر و اثبت، اگر نیکو هستی و اگر نه خود را معالجه کن. آری لا عقل، لا عقل کمخالفت الهوا، عاقل ترین ملت کیست؟ لا عقل کمخالفت الهوا، عاقل ترین انسان انسانی است که خوب با هوای نفس نبرد کند و پیروز بشود. و هر کس رسیده به اونجا که باید انسان برسد، از ابتدا با هوای نفس مخالفت کرد. من یک روزی به دوستان این مطلب را عرضه داشتم که وقتی که وارد تحصیل میشه انسان، اون وقت میفهمه از امروز باید شروع به جنگ کرد، مهمترین جنگ و جهاد اکبر، و اون خواسته های درونی انسانه، خواسته های متسلسل و مرتب و دنبال هم و شبانه روزی مرتب از انسان می خواهد که اگر بنا بشه انسان اون خواسته ها را عملی کند، انسان نیست، رفته به جای دیگه، شده امروز دنیا. آقایان عزیز، ایرانی های محترم، راه را پیدا کردید، نعمت بزرگ رهبری را که 1400 کمتر از 1400 تعطیل بود و امروز شما این نعمت بزرگ را پیدا کردید و زنده شد. والله تاریخ کمتر خواهد دید چنین روزهایی را که نعمت ولایت و نعمت رهبری پس از این همه حالا پیدا شده باشد. در سایه این نعمت درست به خود برسید، درست به خودتون برسید که شما را آینده این کشور و کشورها لازم داره. من خطاب به همه برادران و خواهران دانش آموز، دانشجو، طلبه، محصل، به همه خطاب میکنم، این شما اید که از اسلام آینده و مسلمان آینده و انسانهای آینده و کمالات انسانی و فضائل انسانی نیاز به حرکت شما داره. کشورهای آینده، دانشگاه‌های اسلامی آینده، مستضعفین آینده، همه چشم به راه شما هست که شما چه کنید؟ قدم اولتون بردارید و قدم اول شما اینه که در همین راه تحصیلتون متقی باشید. فقط راهش همینه. چیز محال نیست. از شما اصلاح جهان بالفعل را نمیخواهم، از شما قدم اول برای اون اصلاحات کلی و قدم اولتون است که اجازه ندهید تو این محیطتون گناه پیدا بشه. خط بازی نکنید، این ور اون ور نروید. الیمین و شمال و مزله، چپی بودن و راست بودن گم کردن راه است. مستقیم باشید، پیرو الله، به حزب الله، به امام امت و قرآن و کتاب و سنت. و انشاء الله انتم الاعلون. فاوجس فی نفسه خیفتا موسا. موسا وقتی که دید اون حبلها و اون تنابها افتاد، وسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، فاوجس فی نفسه خیفتا موسا. موسا در خودش حس کرد داره میترسه. قلنا لا تخف، خطاب کردیم همونجا از این اژدهاها، اینا صورته، اینا سحره. ریگان هم سحره، میتران هم سحره، گورباچوف هم سحره، اینا همه سحر است که شیطان ها درست کردن. لا تخف انک انت الاعلا. ای مسلمان پیرو قرآن، لا تخف انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک. این کتاب رو به دست بگیر. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. یعنی لکانه ها در کتاب. اگر یک کتابی میخواهی که زمین ها را بشکافی، دریا ها را بشکافی، کوه ها را بشکافی، معدن ها را درآوری، جو را و هوا را و صحرا را در تسخیر خودت قرار بدی، مرده ها را زنده کنی، این کتاب را به دست بگیر. این قرآن چه میگوید؟ این چه تعریفی است قرآن بر خودش میکنه؟ و همین طوره و ما درست معناش نفهمیم، نمیفهمیم. بالاتر از اینه. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال. اگر بخواید یک کتابی که کوه ها را از زمین بردارد و پرت کند، او کل ما به الموتا، مرده ها باشون صحبت کنی، یعنی لکانه ها دل کتاب، این کتاب است. شما این کتاب را دارید. ان شاء الله خوب درس بخوانید. بنده پیشنهادم به دوستان اینه که آینده را خوب بسازید و ساختن آینده دراز مدت است، در مدت دراز. و ابتدا کردن به این است که همین که وارد حوزه شدی مشغول درس بسم الله الرحمن الرحیم، از اون وقت راه تقوا را یاد بگیر. ساخت تا آخر درست کردی انشاءالله. خدایا این جلساتی که ما داریم، این جلسات را جلسات تنبه، توجه به توحید. خدای این جلسات را میخواییم آنی کنی و ما را آن کنی که زین العابدین در اون نیمه های شب در وقت دعا میگفت اللهم اینی اسألک ان تملع قلبی حبا لک. خدا نیمه شب آمدم سؤالی دارم. ببینی چه میگه زین العابدین. خدای نیمه شب از رخت خواب بلند شدم، وضو گرفتم، آمدم، هیچ کسم نیست، حرف دارم. خدایا من هیچم، آمدم چیزی بشوم. هزارها آرزو در دل دارم، خدا آمدم ازت بگیرم. خودت گفتی انی ادعوک کما امرت فاستجب لی. برهان اقامه کن که مثلا اعوذ بالله خدا رو محکوم کن. همینطورم هست. الکریم اذا خدع انخدع. همون وقت در نیمه شب بگی خدا آمدم، چه میخوام؟ نه پول میخوام، نه اسکناس میخوام، نه ثروت میخوام، نه چیز دیگه میخوام. انی اسالک ان تملع قلبی حبا لک. این محبت تو دلم وارد بشه، همه چی اصلاح میشه. و خشیتا منک. خشیه داشته باشه. خشیت و خوف را معنا میکنی. چیزی که انسان درک نکرده بترسه، مثل اینکه بچه از گربه میترسه، این خوفه. خشیت، میدونه که عاقبت چی میشه. خدایا اینی اصلو که انتم لعقل بی حبن لک و خشیتم میگه هم تو را بشناسم، معرفت پیدا کنم و در سایه اون معرفت از تو بترسم. یه چنین ترسی به من عنایت کن. و تصدیقم به کتابک و شوقن الیک، خدایا آمدم بگم یه چیزی به من بده. سجده طولانی کن مثل اویس قرنی، سجده طولانی بگو که اینی میخوام و شوقن الیک، شوق داشته باشم. چه مرضی گرفتم که اگه دعوتم کنن در یه جلسه صحبت و گفتن و شعر و خوردن خوشحالم، اما بگن در یه جای یک جای خلوتی یه کتابی باز کنم و در اونجا بخوانم الهی من الذی اناخ به باب کمرتجی نداک فما اولیتا، چرا من اونی میخوام اینو نمیخوام؟ معلوم میشه این شوق در من نیست، مریضم. و شوقن الیک، امیدوارم انشاءالله مطالب را داشته باشید. هر وقتم از این مطالب بخواهید تکه های کوچولو پیدا کن، پر محتوا همیشه را بگو. اللهم ارزقنی علما فی استعمال و ورعا فی اجمال، یه جمله، علما فی استعمال و ورعا فی اجمال. خدا پر کن دلم را از علم، اما علمی که در جامعه پیاده بشه، همه در سایه علم من زنده بشون. علما فی استعمال و ورعا فی اجمال، اون چنون ورع داشته باشم که بین خود و تو ورع و زهد، و افضل الزهد ما اخفیت زهدک، و ورع فی اجمال، ورع من، تقوای من، مشهور به ورع و تقوا هم نشوم، زیر پرده با خدا راز و نیاز کنید. به این ولادتی که در پیش داریم این ایام را مغتنم بشمارید. و ذکرهم به ایام الله، موسی به مردم بگو ایام الله یادتون نره. یکی از ایام الله همین روز شنبه است که تولد اون مولود است. در یه جای خلوتی اگه پیدا کنی وضو میگیری، اگه بتونی غسلم میکنی، نتونی وضو میگیری، میری اونجا یک قبر مانندی درست میکنی، دوشکی چیزی رو هم میذاری، یک چیزی روش میکشی، صورت القبر درست میکنی، بعد یک کاغذی مینویسی، مینویسی هازا قبر رو، اسم حضرت را مینویسی، بعد اونجا میذاری، بعد میسته در مقابلش، گویا رفتی مدینه، بگو من میخوام از باب جبرائیل وارد بشم، از باب جبرائیل وارد بشم اونجا. خودت را وارد کن در اونجا، بعد اون دعای نسبتا مفصلی که همین روز 17 وارد شده، از اول تا آخر اون دعا را بخون، و بعد در ضمن دعا چنین میگوی: اللهم انك قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم، الهي فقد اتيت نبيك مستغفر. خدا تو گفتی اگر مردم بیان و تو را وسیله قرار بدن، خدا را تواب و قابل توبه میبینن. خدا من حالا آمدم حضرت را وسیله قرار میدم. این ایام را مغتنم بشمارید. برادر خواهر، آرزو دارید و آرزوی بسیار عالی کمالات انسانی، میدانم شما همه عاشق کمالات انسانی هستید، ولا اینجا چه کار میکنید؟ عشق الهی شما را اینجا آورده، عشق کمالات انسانی شما را اینجا آورده. آفرین بر هدف شما، آفرین بر مرام شما و مسلک شما. تو دنیا کلوب های 10,000 نفری رقص و دانس و دست زدن و کشتیگیری تشکیل میشه، در قم اجتماعات چند نفری، چند صد نفری تشکیل میشه. برای چی؟ برای که بگن خدا ما عاشق تو هستیم، آمدیم با تو راز و نیاز کنیم، حرف بشنویم، منقلب بشویم. به خدمت حضرتش عرضه بدار. انشاءالله اوقات را مغتنم بشمارید. خدای انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که تشخیص وظیفه بدهیم، و بیش از این مزاحمتون نشوم و مزاجم اقتضا ندارد. از شما التماس دعا دارم و آمینهای شما را وسیله قبول می دانم. من دعا کنم و شما آمین بگو. پروردگارا، اسألک بحقک، نسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. اینجور قسم بده خدا را، خوب قسم است، علی به کمل یاد داده این قسم رو: نسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک و به محمد و اهل بیته. پروردگارا دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. آمین. خدایا ما را در راه یافتن حقایق توحید موفق و معید بدار.
آمین.
پروردگارا دشمنان ما که از هر طرف ما هجوم آوردن به زودی ذلیل و منکوبشون بفرما.
آمین.
دشمنان داخلی شیاطین و خارجی شیطانهای بزرگ و کوچک را بر ما مسلط مفرما.
آمین.
پروردگارا رزمندگان عزیز ما، نور دیده های ما که در حال جهاد و رزمند، به زودی معید منصور پیروز بگردان.
آمین.
مفقود الاسرها و زندانی های ما را و همه زندانی های بیگناه جهان را به زودی مستخلص بفرما.
آمین.
پروردگارا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن همه قربتن الالله به ما عنایت بفرما.
آمین.
عمر امام امت، این نعمت عظیم ولایت و امامت و جانشینی امامت که به ما عنایت کردی طولانی بگردان.
آمین.
جانشینان اون حضرت را، اون امام امت را، خدمتگزاران دین و انقلاب و قرآن را معید و منصور بدار.
آمین.
پروردگارا ما را توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه و دوری از گناه و انجام وظایف الهی عنایت بفرما.
آمین.
آخرین دعایم سلام های خالصانه ما به وجود اقدس اون آقایی که همه منتظر قدوم او هستیم برسان.
آمین.
قلب شریف او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان.
آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله.